أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل.
استاد راجب بحث روز قبل از شروع بحث مرحوم مظفر یه حرف
داره. اجازه فرمان بعد بفرمایید. بعد بفرمایید. بفرمایید.
مرحوم مظفر یه حرفی داره در رابطه با نکره در سیاق نقد.
خب
چون قاعده این است که دلالت ما بر عموم نه به وضع است نه مقدمات حکمت.
به حرف دیگرانه که
با
حکم عقل تمام نون بله همونجا خوب کچه کتابیه او که شما از مزه خب به قدر اصول الفقه میکنه کم لطفی میکنی شما حرف اصول الفقه رو اینجا میفرمایی اصول الفقه مال سب کن به درس کنم سب کن اصول الفقه در حد اصول الفقه نه در حد بحث حضرت عالی و اینجا اما این حرف خیلی واضح البطلانه برای اینکه عقل و حکم میکند عدم و طبیعه به این همه دارن که عدم و طبیعه به عدم جمیع افراد اما چه طبیعتی؟ عدم طبیعت مقیده یا عدم طبیعت مطلقه اگه مقدمات حکمت نهد کمیتش لنگه است توجه میفرمایید خب فرض این اصوراخ دعا رو گم کرده است کم لطفی کردید شما اینه که همه هم دارن بحثی نیست که عدم و طبیعه نفیش به نفی جمیع افراده کلام در اینه که وقتی مولا گفته است لا تعتق رقبتن این رقبه یعنی مطلق الرقبه یا رقبه یعنی رقبه فاسقه اونجاش گیر دارد خب دیگه اجازه بفرمایید قد دقت کنید اونجاش گیر دارد تا مقدمات حکمت جاری نشد طبیعت مطلقه نیست مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود من میرم تهران خرخره پهلوی رو میگیرم خفش میکنم گفتن بله خرخرشو بگیری خفش میکنی اما نمیذارن خرخرشو بگیری حالا عدم طبیعت به عدم جمیع افراده این لا اشکال فی اما آیا این طبیعت مطلق است یا مقیده احتیاج مقدمات حکمت داره این حرف تازه ای نیست خیلی کم لطفی کردید عزیز من اجازه بفرمایید فصل عام مخصص فی ما بقی حجت است یا نه فیه اقوال ثلاثه حجت مطلقا لیس به حجت مطلقا تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل که در متصل حجت است دون المنفصل ظاهرن اینجوریه و حق این است که حجت است و لحق الحجیه و دلیل علی بناء العقلاء و سیرت العلماء فی کل ازمنت و امکنه اغلا بنا دارن بر تمسک به عام در ما بقی علما هم سیرشون بر اینه که به عام تمسک میکنن در ما بقی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عقد غرری خارج شده بقیه عقود را به عموم و اوفو بشه می کنن تمسک می کنن اکرم کل عالمن الا عالم درباری خب بقیه تحت مشمول عنوان اکرم هستن دیگه گیری ندارد که پس سیره علما هم بر اینه و اگر کسی بخواد به عام عمل نکند فی ما بقی اگر کسی عام را فی ما بقی حجت نداند و عمل نکند یلزم از این مبناش فقه جدید اونم چه جدیدی یلزم از این مبناش فقه جدیدی یلزم فقه جدید بلکه یلزم که اصلا ذکر عمومات لغو باشد بل یلزم از این مبنا لغویت العام چرا اول عامو میگه بعد خاص در حالتی که این عام نسبت به مابقی حجت چی؟ نیست دیگه ذکرش لغو اصلا بی خوده ما این که لنا عموم و خصوص فی الکتاب و السنه و فی الالسنه پس دلیل حزب اللهی ما راحت و آسوده میگیم عام مخصص فی ما بقی حجت به بناء عقلا
سیره عملیه علما، و اگر کسی عام مخصص را حجت نداند یلزم که دارای فقه جدیدی باشد و یلزم از این مبنا لغویت ذکر عام، برای که عامیش فایده ای ندارد چون فرضین فی ما بقی حجت نیست. و به نظر می رسد اونی که از اهل خلاف گفته عام مخصص حجت نیست شاید مطلبشو نتونسته تفهیم کند. به نظر می رسد من ذهب الى عدم الحجیه نتوانسته مطلبشو تفهیم کند و الا هیچ طلبه صغیری نمیتوند بگد عام مخصص فی ما بقی حجت نیست و در این حال بخواد حکم در بیارد و اجتهاد کند. لا یستر من صغیر من اصاغر الطلاب، فضلا از یک کسی که عالم باشد چیزی خواست است بگد لابد نتونسته حرفش رو بفهموند. به نظر میرسد که او قائل نباشد، مطلب دیگری داشته است. ولی امرو سهلو سر ثم بعد ذالک یقع الکلام فی سر ذالک البنا، در سر این بنا بحث شده. درسته عقلا بنا دارن که به عام فی ما بقی چه کنن عمل، در سرش بحث است و حق در سرش همونیست که سیدنا الاستاد فرموده و صاحب کفایه و دیگران از اهل تحقیق. حق در سر همونیست که در کفایه و در تهذیب الاصول و غیر این دو از کتب اهل تحقیق آمده، و اون این که بنای عقلا در باب تشریع و قانون گذاری، بنای عقلا در باب تشریع و قانون گذاری این است که اول قانونی را بیان می کنند و عامی را بیان می کنند برای ضرب قانون. اول یه قانونی و یه عامی بیان می شود برای ضرب قانون به صورت کلی، برای ضرب قانون به صورت کلی که عاملین به قانون در موارد شک به اون قاعده کلیه چه کنن؟ عمل کنن. و خود اونها هم میدانن که یه سری مواردش چی میخوره؟ تخصیص. این بنای قانون گذاری است. در پارلمان ها و محیط تقنین بنابر این است که یک قانونی به صورت کلی و به صورت ضرب قاعده ضرب میشود و بیان، یک قانونی به صورت کلی و ضرب قاعده ضرب می شود و بیان، تا عاملین به این شرع، هر شرعی می خواد باشد، تا عاملین به شرع به اون قانون کلی در موارد شک عمل کنن. و خودشون هم می دانن که این ماده قانون نسبت به بعض افراد چه می خوره؟ تخصیص. پس متکلم به عام، دقت کنید، فل متکلم بالعام ارادته الاستعمالیه عامه، متکلم به عام اراده استعمالیش عامه است، اراده عام کرده، اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود، اراده استعمالیش در عموم است. اراده به صورت ضرب قانون هم در کیه؟ اونم در عمومه. اراده استعمالیه و اراده ضرب قانونیه هر دو در عمومه، از لفظ عام اراده کرده، غرضشم اینه که عام متفهیم کند، منتها عام متفهیم کند به صورت ضرب کی؟ قانون. اراده استعمالیه عام، اراده ضرب قانونی هم عام، لکن اراده جدیش به عمل نسبت به غیر موارد کیه؟ تخصیصه. اراده جدیش به عمل به غیر موارد تخصیصه. اونی رو که واقعا مکلف میخواد عمل کند غیر موارد کیه؟ تخصیصه. فل ارادت و لاستعمالیه عامه و ارادت و ضرب القانونیه عامه، لکن اراده جدی یعنی اونی رو که دلش میخواد عمل بشد، اونی که قنجش است و دلش خنک میشه برای عمل و حریص است بر عمل به او، نسبت به غیر موارد، نسبت به غیر موارد تخصیص است. ففی موارد تخصیص، ففی موارد تخصیص لا تطابق بین الاراده الجدیه و الاراده الکی استعمالیه. در موارد تخصیص بین اراده جدی و استعمالی تطابق نیست، اراده جدی به غیر موارد تخصیصه. پس در موارد تخصیص تطابق بین اراده جدی و استعمالی نیست. فلم یستعمل العام فی الخاص مجازن، پس عام در خاص مجازن استعمال چی؟ نشد. لا علی سبیل المعروف در باب مجاز، لا علی سبیل المعروف در باب مجاز، معروف در باب مجاز چیه؟ استعمال لفظ در غیر ما وضع له. ولا علی تحقیق در باب مجاز، که باب کیه؟ ادعا است. یادتونه دیگه ما گفتیم باب مجازات باب ادعا. استعمال عام درش مجاز نیست. فلم یستعمل العام مجازن اصلا و ابدا، نه بر مبنای معروف در باب مجاز، نه بر مبنای تحقیق، یعنی نه باب استعمال لفظ در غیر ما و زعله هست، نه باب کی؟ ادعا. لفظ استعمال شده در ماوز علیه، ادعایی هم در کار نیست. اراده استعمالی عام، اراده ضرب قانونی هم عام، فقط اراده جدی تعلق گرفته به کی؟ به غیر موارد تخصیص. و این دعب و دیدن عقلاست در مقام تقنین، این دعب و دیدن عقلاست در مقام تقنین. ولذا اجازه من عرضم تمام بشه، ولذا خاص نقیض عام نیست، با اینکه موجبه کلیه سالبه جزئیه چیشه؟ نقیضش. با اینکه نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، اما در کتاب قانون خاص را نقیض نمیبینن، ولی در کتاب تاریخ نقیضه، در کتاب جغرافیایی نقیضه. اگر اول کتاب یه مورخ مطلبی رو بگوید، آخر کتاب یه چند مورد را بگه اینجور نیست اینجور نیست اینجور نیست، میگن بین کلامش چی هست؟ تهافت. اگر یک جغرافیادان، یه ریاضیدان اول کتاب یه عام بگه، آخر کتاب یه خاص بگه، میگن بینشون چیه؟ اما در کتاب و سنت که محیط تقنینه اینقدر عمومات و خصوصات داریم، بازم با سربلندی میگیم قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیر. اصلا عام و خاص در محیط تقنین اختلاف حساب چی؟ نمیشود. بناء تقنین بر این است که عام رو بگن و بعد کیو بگن؟ خاص رو بگن. پس بل جمله در باب تخصیص عام فقط مسئله چیه؟ عدم تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه فی موارد تخصیص. و هازا مراد صاحب الکفایه، همین مراد صاحب کفایه است که میگه در عام مخصص منفصل، میگه در مخصص منفصل حجت اقوایی قائم شده. کفایه رو مطالعه کنید، میگه در مخصص متصل که لفظ عموم در عموم خودش استعمال شده، در مخصص متصل لفظ عموم در عموم خودش استعمال شده، کل معناش چیه؟ تکثیر تالی. میخواد تالیش مطلق باشد، میخواد تالیش مقید باشه. کل رجل با کل رجلن عالم، کل در هر دو جا به چند معناست؟ به یه معنا. پس در مخصص متصلشون فرمود مجاز نی، لان ادوات العموم مستعمله فی العموم، انما الاختلاف فی الکی فی التالی. در مخصص منفصل هم میفرماد عام در عموم خودش استعمال شده، ظهور در عموم دارد، لکن خاص مفصل چجوره؟ خاص منفصل چجوره؟ حجت اقواییست، اما من باب انه نص او من باب انه چی؟ ظاهر. به همینی که ما گفتیم حرف صاحب کفایه برمیگردد، یعنی عدم تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه، ولو در مبنا، ولو کلامش خالی از اشکال نیست از جهاتی، از یه جهت دیگر، ولو کلام صاحب کفایه لا یخلو من اشکال من جهت اخرى، اما از این جهتش تمومه. صاحب کفایه هم همینه میخواد بگه، میخواد بگه در عام مخصص، عام در عموم استعمال شده، مجازی هم در کار نیست، فقط اراده جدی با اراده استعمالی چی ندارد؟ تطابق ندارد. حجت اقوا جلو و حجت غیر اقوا را گرفته است. این بنا و دعب و دیدن اغلا است در باب عام مخصص. فنحن نقول طبعا لسیدنا الاستاد، طبعا لآقای بروجردی، طبعا لصاحب کفایه، طبعا لغیر من اهل تحقیق، که در عام مخصص لیس العام مجازا اصلا، لا معروفا ولا تحقیقا، نه بر مبنای معروف نه بر معنای تحقیق. انما الکلام در عدم تطابق اراده جدی با اراده استعمالی است. خاص جلو تطابق را، خاص جلو تطابق را میگیرد. الخاص حجتون مانع عن التطابق، اونجاش که حجت داریم تطابق نیست، باقی دیگه جاهاش تطابق هستش. بفرمایید آقای عالی. مگر نمیدونید که بعضی از اصحاب ائمه اصحاب سر بودن؟ مگر نمیبینید که بعضی اصحاب ائمه اصحاب سر بودن؟ ما با شما و ناس اصحاب سر امام رضوان الله تعالی علیه و حشرنا الله معه و مع الشهدا و سید الشهدا صلوات الله سلام علیه باشیم، ما ناس اصحاب سر باشیم. ولی من که اولش عرض کردم، من که توضیح مدعا چیزی توضیح میگم، اغلا که بنا دارن بر این که عام مخصص رو در مابقی چه میدانن؟ چرا؟ چه؟ سرش اینه که تطابق در اراده یکی نی؟ جدی نیست. این سر دیگه سر چیه؟ میگم سرش عدمه یعنی واقع قضیه چیه؟ اندل اغلا که عام در مابقی حجته چجوریه؟ زیر این کاسه چه نیم کاسه ای هست؟ هیچ طولانی نشده از قضا، بنده به بهترین وجه بیان کردم، هیچم طولانی نشده. خب حالا شما نزاع لفظی داریم، بناس ما اصحاب سر باشیم، بناس سر، اجازه فرمود، بناس اونچه که امام قدس الله روحه برای ما بیان فرمودن و ما در طول حدود 10 سال با همه سلولامون به قدر توانمون از امام گرفتیم به شما منتقل کنیم، شما هم به نسل‌های آینده انشاءالله منتقل کنید. و الا بحثی نیولی کلمه برمی داشتیم، تحریر الوسیله رو میخوندیم، تموم بود، اصلا احتیاج به این حرفا هم نبود. توجه بفرمایید، پس سرش عدم تطابق است و به قول صاحب کفایه قیام حجت اقوا. مرحوم ناینی اشکال کرده در این سر و در این قضیه، مرحوم ناینی در این سر و در این قضیه اشکال کرده، فرموده این که گفته می شود اراده استعمالی در عام است ولی اراده جدی در عام نیست، این لیسه به تمام. فرموده این که گفته می شود اراده استعمالی در عامه ولی اراده جدی به عام نیست، اراده جدی نسبت به ما بقیه بعد الکیه تخصیصه. فرموده این تمام نیست، چون ما دوتا اراده نداریم، دو اراده وجود ندارد، تا یکیش بگی به عامه، یکیش بگی به عامه منهای تخصیص عام باقی بعد از تخصیص، لأن إرادة الاستعمالية عبارة عن إرادة المعنى، إرادة استعمالية عبارة از همون إرادة معنا، توجه به معنا، برای اینکه لفظ در معنا فانیه. اراده استعمالی عبارت است از اراده المعنا، برای اینکه لفظ در معنا فانیه. پس وقتی این عام رو دارد میگد، یا اراده جدیت دارد به عام، یا اراده جدیتی ندارد. لان اراده جدیه همون اراده استعمالی است، دو تا اراده ما نداریم. اراده استعمالیه اراده معناست، قصد معناست، قصد معنا یعنی همون اراده جدی، او رو میخواد. اراده استعمالیه قصد معنا یعنی ارادت المعنا، یعنی میل به معنا. فهازا ارادتون کی؟ جدیه. با هم دیگه از هم جدا نمیشه. ایشون این حرف قبول نکرده، تنها کسی که اشکال کرده ایشونه، گفته این درست نیست بگیم بین اراده جدی و اراده استعمالی تطابق نیست. لأن اراده الاستعمالیه اراده تو معنا، لفظو که نمی بیند، معنا رو می بیند. اراده تو المعنا، و اراده تو المعنا یعنی المیل الی المعنا. خب اگر معنا عامه پس میل هم چجوره؟ اگه معنا عامه میلم عامه، اراده جدی هم عامه. اگه معنا خاصه اراده جدی هم خاصه. ما دو تا اراده دیگه نداریم. این اشکالی که مرحوم میرزا اینانی کرده و فیه ما لا یخفا مضافاً به اصل مبنا، که اصلا مبنایی که ایشون فرموده طبعا لصاحب کفایه، ما در باب استعمال گفتیم تمام نی. مضافاً به اصل مبنا که استعمال اللفظ فناء اللفظ فی المعنا نی، افناء اللفظ فی المعنا نی. لیس باب الاستعمال باب الافناء والفناء، ولی باب افناء و فناء بود هیچ کس به هم دیگه اشکال ادبی چی؟ نباید بگیرد، برای اینکه من که لفظ نمیبینم، من دارم چی میبینم؟ معنا میبینم. اصلا فصاحت در الفاظ دیگه معنا نداشت. ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علی ذی جنه افرنگعو عنی و قبر حربن به مکان قفرو و قرب و قبر حربن قبرو. شما بگید نه اینم زیباست، اینم هیچ گیری ندارد. و قبر حربن به مکان قفرو و قرب و قبر حربن قبرو. شما بگید اینم زیباست. توجه کنید اگر بناس باب استعمال باب افناء لفظ در معناست و فنا، فصاحت الفاظ وجه ندارد. هیچ فرقی بین جمله فصیح نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. چقدر زیبا. بگی بین این با ف و قبر قربه حرب قبرو با اون هیچ فرقی نیست. قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اون آیه شریفه دارد دیگه. شما بگی هیچ فرقی نیست. اصلا ادبیات چیه؟ نحو و صرف چیه؟ نحو و صرف دو فرشته بودن، اینا به آسمون ها رفتن. پس مضافم به سوی این که اگر مبنا را قبول نداریم، باب استعمال باب افناء نیست و الا غلط در کلام وجه نداشت، فصاحت در کلام هم وجه نداشت. مضافم به این مبنا نقولو که دو اراده در اینجا موجوده، یک اراده استعمالیه به صورت ضرب قانون، یک اراده استعمالیه به صورت ضرب قانون. میخواد بفهمونه قانون من به عنوان قانون عامه. اراده استعمالیه با اراده ضرب قانونی، یعنی الان که من دارم میگم اوفو بالعقود، قانون من در محیط قانونیت، در محیط قانونیت چجوره؟ من به صورت قاعده دارم بهت میگم اوفو بالعقود. اراده استعمالی به عامه، اراده ام داره تفهیم عام را، واقعا میخواد عام رو بفهمونه، به عام هم میل دارد. اما چه میلی؟ میل ضرب قانونی، میل ضرب قاعده ای. به صورت ضرب قاعده ای بهش میل دارد، به صورت اینکه یک اصل کلی بیان کند به چه دارد؟ میل دارد. ما که نمیگیم میل ندارد. اراده استعمالیه به عام است، اراده میلیه هم به عام است. واقعا عام رو دوست میداره، واقعا میخواد تو بفهمی عام را، اما اراده میلیه به صورت چی؟ به صورت ضرب قانون. که بعد شما اگر میخواید معدل بدی به کلی گویی، به منم باید چی بدی؟ به منم متکلم، به منم معدل بدی، برای اینکه منم یه کلی گفتم، به کلیتشم چه داشتم؟ عنایت داشتم. لکن اراده عمل خاصه، توجه میفرمایید؟ اراده استعمالیه در عام است، اراده میلیه به قول مرحوم ناینی قدس الله روحه اون که از عبارتشون در میاد، اراده میلیه هم به عامه. واقعا میخوام عامو بفهمونم، واقعا به عام علاقه دارم، اما چه علاقه دارم؟ به عام به صورت ضرب قانون. میخوام بگید که بله اینا هم کلیات دارن، اینا هم اینجور نیست که همش جزئیات داشته باشن، اینا هم چی دارن؟ کلیات، که در موارد شک به او رجوع بشود. اونی که تطابق ندارد اراده جدیه به کیه؟ اراده جدیه به عمل. بنابراین ال ارادت الجدیه فی ضرب القانون عین ارادت الاستعمالیه. اونی که تطابق ندارد اراده جدیه به عمل، همه یا عام رو نمیخواد عمل کند. این تمام کلام در عام مخصص و حجت فیما بقیل قیام الحجه، به نسبه به خاص اون بقیهش حجتی قائم نشده. و با این بیانی که ما گفتیم روشن شد بطلان ادله یکی نافین. نافین چه میگن؟ میگن عام بعد تخصیص مجازه، مراتب مجازات چی؟ مختلفه. و ما از اول گفتیم اصلا عام به تخصیص مجاز نیست، عام در عموم خودش استعمال شده است، نه در خصوص. این حرف رفت کنار. حرفی که از شیخ رضوان الله تعالی علیه در جواب این دلیل نقل شده، شیخ رضوان الله تعالی علیه در جواب از دلیل نافین اینجوری فرموده، فرموده بله اراده فردی از عام موقوف نیست بر اراده فرد دیگر، اراده فردی از عام موقوف بر اراده فرد دیگر نیست. خب اون فرد بیرون رفته باشه، این ارادهش سر جای خودش چجوره هستش؟ خب ببینیم جوابش واضح، صاحب کفایه جواب داده که درسته اراده فردی موقوف بر اراده دیگر نیست، اما اراده فرد موقوف بر اراده کیه؟ عمومه. این جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه ازش جواب داده. از حرف ما روشن شد که اصلا این حرفا جاش اینجا نی. ما میگیم از عام چی اراده شده؟ عام اراده شده، ضرب قانونی بر سبیل کیه؟ عام. بنابر اینه، پس لا اشکاله ولا کلامه فی ان العام المخصصکی حجه، الدلیل علی بناء العقلا سیرت العلماء لزوم اللغویه لزوم فقه جدید. سرش چیه؟ من یه مقدار صحبت کردم که شما رو هم جز اصحاب بعض اسرار امام قدس الله روحه و حشرن الله معه و مع الشهدا و سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه قرار بدم. من فقط میخواستم سر قضیه رو بگم، طبعا لدیگرانی که سر را بیان کردن، و الا اصل قضیه واضح است و هیچ جای بحث و اشکال هم نی. اگر کسی هم از اهل خلاف تو اصول گفته و جد نیست، قطعا در فقه عمل نکرده، یا نه میخواسته چیز دیگه بگد، نتونسته مطلب خودش را برای ما بفهمونه. دو جمله هم راجع به امروز بگویم، روز نعمت و روز کرامت. روز 13 آبان روز نعمت و روز کرامت، سنه 68 هجری. اما نعمت است به خاطر اینکه با بازگشت امام قدس الله روحه و نور الله مزجعه لانه جاسوسی تسخیر می شود، اون هم لانه جاسوسی آمریکا. و چه نعمتی برای یک ملت مسلمان بالاتر؟ عزت اسلام و عزت مسلمین. نعمت عزت است، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. خدا در کنار چیزایی که برای خودش قرار داده عزت مؤمنین را قرار داده. اونجایی که آسمان و زمین رو برای خودش میدونه نمیگه آسمان و زمین برای مردم، اونجایی که اون همه ریزه کاریا در خلقت رو برای خودش میدونه نمیگه برای مردم، چون اونا خیلی مهم نیستن، و اونجا هم که برای خودش میدونه اعلام حاکمیتشه، اعلام مالکیتشه، اعلام قدرتشه، تبارک الذی بیده الملک. اما وقتی به عزت میرسد در کنار عزت خودش عزت مؤمنین است، که عزت مؤمنین بما انهم مؤمنین یعنی عزت ایمان، تعلیق حکم به وصف مشعر علیت است. روز 13 یا آبان که لانه جاسوسی تسخیر می شود، یعنی مسلمانان عزت پیدا می کنند، به پاخواستگان برای خدا و برای حفظ قرآن عزت پیدا می کنند، به پاخواستگان برای حجاب و برای جلوگیری از بیبندوباری عزت پیدا می کنند، به پاخواستگان برای اینکه جلوی یغما رفتن ثروت‌های مادی رو بگیرند، جلوی ثروت منابع رو که به یغما می برند بگیرند عزت پیدا می کنند، به پاخواستگان اونایی که میخوان جلوه به یغما رفتن ثروت‌های معنوی یعنی جوانان مملکت رو بگیرن عزت پیدا میکنن. پس در حقیقت اسلام عزت پیدا کرده، پس در حقیقت رسول الله عزت پیدا کرده، پس در حقیقت خدا عزت پیدا کرده. تسخیر لانه جاسوسی یعنی عزت الله، یعنی عزت رسول الله بعد از 14 قرن، یعنی عزت المؤمنین. ای رسول خدا این نعمت و این لطف خدا بر تو مبارک باد، ای همه مسلمانان جهان این نعمت خدا بر شما مبارک باد که در یک روزی عزیزانی از این ملت و جوانانی مسلمان و متعهد و پیرو خط امام، اون هم در سطح دانشگاه و دانشجو، لانه جاسوسی رو تسخیر میکنن. این نعمتیست بسیار بزرگ. منتها ما اگر عظمت اسلام رو بزرگ بدانیم نعمت رو بزرگ میدانیم، اگر نه عظمت را به شکم بدانیم و به خانه و زندگی بدانیم، بله تسخیر لانه جاسوسی روزی که تسخیر شد به ظاهر برای ما نه خانه آورد نه شکمی سیر کرد، مسئله ای رو به ظاهر در اول امر حل کرد، بله زیربناییش حل کرد، یعنی جلوه به یغما رفتن ثروت‌های معنوی یعنی جوانان، ملت، مادی یعنی منابع را گرفت. پس روز نعمت است، خیلی هم نعمت بزرگه. به همون مقدار که عظمت اسلام، عزت مسلمین برای شما اهمیت دارد، این نعمت هم در اون رابطه دارای اهمیته. اما روز کرامت است، یعنی خداوند بزرگواری خودش را اعلام کرده، خداوند قدرت خودش را اعلام کرده. گفته اگه تو تاریخ شنیدید که ما چوب دستی رو دست یه پیغمبر اجدها کردیم، اما ما براتون کاری میکنیم که شما باورتون بیاد چوب کبریت تا میشه اجدها کنی. تو تاریخ شنیدید چوب دستی بزرگی بود دیگه، ولی فیها قاله یه عصای اتوکه و علیها و اهوش با علاقه نمی ولی فیها مار، یا چوب دستی بود نسبتا به قدر یه مار بود، بعد شد صورت یه ماری بزرگ و اجدها. اگه اونو تو تاریخ شنیدید، اما بهتون میگیم نه چوب کبریت تا میشه اجدهاش کرد. ما قدرت داریم، ما که آفریننده عالمیم قدرت داریم، اونتا به شرط اینکه شماها حرکت کنید. اگه شنیدید عیسی مرده زنده میکرد، اونم یه مرده و ده مرده، ما به شما قدرت میدیم که نه ما میتونیم از قبل از انسانش زنده کنیم، ما میتونیم حتی سنگ ریزش رو زنده قرار بدیم و بگیم تسبیح بگه سبحان الله بگه. 13 یا آبان در سنه 43 ظاهرن امام تبعید می شود. چرا تبعید می شود؟ چون در 4 آبانش صحبت کرده فرموده چرا آمریکا میخواد بر سر ما مسلط باشه؟ چرا عزت و عظمت اسلام را یه مش جنایتکار فروختن و ما رو ذلیل کردن؟ چون بنا بود آمریکایی‌ها اینجا که میان طبق قانون مسئول باشن، هیچ محاکمه ای نشن، هر جنایتی تو مملکت بخوان بکنن کسی کارشون نداشته باشه. اگر بزرگترین قدرت معنوی یا اجتماعی این مملکت رو میزد میکش کسی کارش نداشت. مشروب و اینا که هیچ، اون که اصلا آزاد بود براشون. آدم اگه میکشتن تو مجلس تصویب کردن به عنوان مسئولیت آمریکایی، تصویب کردن که نه اینا کاری نداشته باشه. و بعد دنباله داشت، همه چیز ما رفته بود، همه چیز مسلمین رفته بود. امام فرمود آمریکا غلط کرده، آمریکا چرا این کارو کرده است؟ و حمله کرد به آمریکا و به اسرائیل، به هر دو حمله کرد و به رژیم دست نشونده هم حمله کرد. چهارم سینزدهم آبان هم امام رو گرفتن تبعیدش کردن، قم رو هم حکومت نظامی کردن، بخشی از شهرهای دیگر هم حکومت نظامی کردن. صبح روز سینزده آبان تنها به مردم و به افراد که آدم مینگریست چهره چهره غم بود، چهره چهره غصه بود، حکومت نظامی هم بود، حرکتی هم بنا نبود انجام بگیرد. برای اینکه گفته چرا آمریکا آمده اینجا بر سر ما مسلط شده. در همون روز 13 آبان جوانان لانه جاسوسی آمریکا را میگیرند. این تقارن دو تا قضیه، اونا میان یه روز یه مرجعی را، یه اعلم علل اطلاقی را میگیرند، از باب ترسشون، دلهورشون، اضطرابشون تبعید میکنند که حتی نباشه همین سرایی که ما امروز گفتیم تو اوضاع بگد، حتی نباشد قال صادق و قال الباقر رو در یه سطح خیلی ساده هم بگد، نه در سطح عمیق امام، حتی اونم نباشد بگد، اونم از ترسشون و دلهورشون. اما با گذشت چندین سال، اون هم نه زیاد، میبینیم همون امام برمیگرده، قدرت را در دست میگیرد، کل قدرت نظام، حکومت، دولت، و بعد هم لانه جاسوسی را، یعنی اونجایی که مال آمریکاست، چون سفارتخانه هر کشوری در مملکتی حکم قطعی از اون کشور را داره، هجمه میکنن، حمله میکنن، هجمه ابتدایی، حمله ابتدایی به خاک آمریکا. اونم اونجوری که هیچ کاری نمیتونه بکنه، جرأت نمیکنه هیچ کاری بکنه. بعدم یه کارهای دیگه که میخواد بکنه، ریگ و خاک بیابان طبس رو خداوند مأمور میکنه که بزنید زمین رو داغون کنید، خودشون را و وسیله هاشون را داغون کنید. روز کرامت دیگه، کرامت از این بهتر کی باورش می اومد که امام حمله کرده با آمریکا، یه روزم برگرده جوونها بدون امر او، اگر امر کرده بود لانه جاسوسی رو بگیری که آمریکا رو گرفته بودن، امر نکرده بود، اما جوونها بر حسب یک وظیفه اسلامی پشدن لانه جاسوسی رو گرفتن، آبم از آب تکون نخورد. البته آدمای ترسو، آدمای ضعیف، آدمهای که ترس برشون حاکمه، چون ایمان درشون نیست، خیلی میترسیدن که فردا ممکنه آمریکا حمله نظامی کنه. امام فرمود اگه حمله نظامی کنه من خودم اول میرم، بعدم شما میاد دیگه، خب چیکار کنه آمریکا؟ یه ملتی اگه حاضره به شهادت شد در راه سعادتش، هیچ قدرتی نمیتونه باش در بود. آخر سر چی؟ مرگ. من یه بار دیگه هم عرض کردم، چند تا جمله است از امام یادمون نرد. اگر بناس یه روزی آدم از بین بره، بگذار با عزت از بین برد. این حرف مدرس شهید مدرسه، امام از اون نقل میکرد، خودش هم عمل میکرد، بذار با عزت از بین بره. حرف ابی عبدالله دیگه، ابی عبدالله هم اینو فرمود، فرمود اگه بناس ما از بین بریم، بگذار با عزت از بین بریم. دو، این که ظالم میترسه، قدرت ها قدرت پوشالی و تبلیغاتی، دنبالش کنی مثل سگ فرار میکنه، اما اگه شل ول دادی پشت گردن میزنه، محکمه میزنه، از پشت خنجر میزنه، از رو میکشه، اما اگه دنبالش کردی رها میکنه میره. کمون که امام دنبال کرد، در جا خوردن. چه در جا خوردنی که امروز هم دنبال در جا خوردنشو دارن میگن، بقیهشم توپ تو خالیه، میزنیم و میبندیم و میکشیم، آخر چاله میزنید و میبندید و میکشید. خب بعد ما که آماده ایم برای کشته شدن. امام فرمود ملت ما که آماده، نمیشه با یه ملتی در افتاد که به پا خواستن همه و خواستار شهادتن و شهادت را سعادت میدونن، که این فرهنگ شهادت سعادت باید بمونه. فرهنگ این که در انجام وظیفه شکست نیست، این باید جا بیفتد، هی نیفته تو اشکالای مدرسه ای که دشمنان اسلام و راحت طلبان میارن. انجام وظیفه شکست نداره، خیلی حزب الله ناب کشتن بشه شکست نداره، دشمن را هم بکشه شکست نداره. یکی از رمزهای پیروزی امام همین بود، انجام وظیفه شکست نداره، زندان بره، شکنجه بشه، سلول بشه، خودش تبعیدش کنن، آزادشو تبعید کنن، جلوه خونشو بگیرن، خونشو مأمور بگذارن، هر کاری میخوان بکنه، شکست نداره، انجام وظیفه شکست نداره. چه شد که امام به اینجا رسید؟ چه شد که عظمت امروز داره جهانی میشود؟ عظمت امام چه شده که یک مسئله‌ای که دیروز توی کتاب‌ها بود، تو مسجدها پاره پاره، امروز همون یک مسئله در رابطه با سلمان رشدی چه میکنه؟ هنوزم دنبالشه، تا روزهای زیادی هم دنبالشه، تا حالا وقتی به عمل و نتیجه نهاییش برسه. یه مسئله بود دیگه، مسئله‌ای که طرد میشد، مسئله‌ای که ابتذال کشیده شده بود، نعوذ بالله. چه شد؟ ما اگر بخوایم بفهمیم و بخواید صحبت کنیم، من عرضم حالا تمام میکنم، شما به آیات سوره علم نشرح نگاه کنید، قصه حله. یعنی قرآن که برای زمان خاص که نی، منتها افراد فرق میکنن، خطاب در سوره انشراح به رسول الله هست، اما به حکم علتی که در خود سوره آمده و به حکم جریان قرآن، یک امر عمومی است. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یه روزی در همین قم، من حالا نرفتم پیدا کنم، در همین قم توی قبرستان‌ها که گفتن اون سنگ قبرهایی که کلمه خمینی داشت اونا رو ور می‌داشتن، من اونو نمی‌دونم، شنیدم ور می‌داشتن، اونا رو ور می‌داشتن، من نمی‌دونم. پیاز از خمین آورده بودن تو میدون قم، می‌خواستن بفروشن، می‌گفتن پیاز فروش جرأت نمی‌کرد که بیه پیاز از خمینی آوردیم. اینا من باز شنیدم، نمی‌دونم، اما اونجا خودم با این چشمام دیدم، الان سند زنده است، میشه پیدا کرد. وقتی این دفترچه‌های تلفن در آمد، یه سال دفترچه‌های تلفن در آمد، تلفن امام را به عنوان موسوی نوشتن، اون تلفن قدیمی امام را به عنوان سید روح الله موسوی نوشتن. سال بعد دفترچه تلفن در آمد، اصلا شماره تلفن منزل امام تو با قلعه تو دفترچه تلفن نبود، دفترچه تلفن دیگه، دفترچه تلفن راهگشاست دیگه. حالا تو رساله ها اشاره به امام رو با خیه می نوشتن، اون که همه دیدید، اما تو دفترچه تلفن، خب اسمش را حتی به عنوان سید روح الله هم در دفترچه تلفن نبود. بله، بعضی هم اون وقت می گفتن حرکت کنیم، به شهری همون لطمه می خوره، حرکت کنیم به پرستیج همون لطمه می خوره. خب این که همون فرنگ غربه، مگه ندیدید اون فیلم پریشب را؟ خب اون پرستیژ غربیش رو میگفت، این پرستیژ آخوندیش رو میگه، چه فرقی میکنه؟ چی تو به اون فیلم میخندیم، عبرت میگیریم، به فیلمای خودمون نمیخندیم. و بر پرستیژش دیدید فیلم پرشب رو؟ فیلم قشنگی بود در سیمای اقتصادی که بهش میگفت این لفظ رو بگو، اینجوری بگو، پرستیژ من به هم نخوره، با تاجرا بتونم کاسب، واس کاسبیه. اگه بناس پرستیژ آخوندی من به هم میخوره، شهریم تعطیل میشه، درسم چنین میشه، از اطرافم اینجوری میشن، پس من کاری رو نکنم، این همون فرهنگ غربیه در انجام وظیفه. و اون روزها برخی از آخوندهای درباری اینجوری فکر میکردن، حرکت نمیکردن. جان مردم محترم است، مال مردم محترم است، حرمت و ما، اینقدر قشنگ مخرج حش ادا میکردن. بچه امام پیروز شد، همونا شدن انقلابی دو آتیشه. آخه این درده، همونا شدن منتقد به برنامه ها. یا آقای رو من سراغ دارم، وقتی که بانک ها ملی اعلام می شد او انتقاد می کرد، می گفت چرا بانک ها ملی اعلام می شد؟ به کل مصادره ها اعتراض می کرد. مصادره یعنی رد المقصوب الی صاحبه دیگه، مصادره ما اینجوری داریم دیگه. خودش تو فقهش میگه المقاصب و یوخذ و به اشق الاحوال لا ضرر و لا ضرار، نسبت به قاصب نمیاد، اما به کل مصادره چون به حکم اسلام بود اشکال میکرد. خب بعدم حالا اون آقایون میشن چنین و چنان و چیز. خب اینا بر افراد است که من نمیگم توهین، اما افراد باید بگن ما اینجوری بودیم، حالا هم اینجوری هستیم. خب حرفی نیست، بگن که مردم در مسیر شناختشون یه وقت اشتباه نرن، ما اینجوری بودیم، حالا هم اینجوری هستیم. بله، ما دیروز در نهضت و انقلاب اینجوری بودیم، امروز هم در این حرکت اینجوری هستیم، این اعتراض رو هم داریم، تا بفهمن که این اعتراض یا ناآگاهانه و نابخردانه و حماقت است، و یا از روی غرضه، نه اینکه حالا دو قبضه انقلابی بشیم و بعدم طلبکار بشیم از همه. چی طلبکار بشیم از همه؟ و همه چیز ما تأمین شده. کجای دنیا رو شما میتونید پیدا کنید از ملل محروم که مثل ملت ایران با عظمت و سربلندی زندگی کنند؟ ملت آمریکا هم عظمت ندارن، اسیر سردمدارانشون هستن. ملت شوروی هم ندارن، اسیر سردمدارانشون هستن. اسلام داریم، نعمت خدا و قرآن داریم، آخه چرا ارج ننهیم؟ خب چرا ارج ننهیم قرآن محترم بشه؟ چرا ارج ننهیم قدرت دست قال صادق و قال الباقر باشد؟ فإنما العسر یسرا، منتها شرح صدر میخواد، یعنی ایستادگی، مأیوس نشدن، ناراحت نشدن. خداوند هم همیشه انما العسر یسرا، اگه حالا یه مشکلاتی هست، این مشکلات هم به حول و قوه الهی از بین میرود، به شرط اینکه خطوط امام حاکم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.